أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء عليه السلام، السلام عليك يا أم البدور السباطة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. با سلام بر شما امراهان و سوگواران حضرت فاطمه کلابیه ام البنین، همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام و مادر ابوالفضل عباس علیه السلام، در این روز وفات ایشون جلسه هشتم از سلسله بحثای رو که تحت عنوان انا من شروطها شروع کرده بودیم رو پی میگیریم. و این رو عرض میکنم که فاطمه بنت حزام، مکنای با ام البنین، نمونه ایست از امامی آشکار، امامی مبین، که اصل و نسب بسیاری است. خودش هر امی ام یعنی ریشه و اصل و نسب، و هر امامی اصل و نسب بسیاری است، و به نوبه خودش خود او نیز اصل و نسب ذاتیش به امام مبین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسد. این در واقع موضوع و تم اصلی است که امشب در این بحث مد نظر بنده است، که یک شخص امام مبین باشه، انا من شروطه ها باشه، و خودش هم میتونه منسوب باشه به امامی بالاتر و دیگر. حالا کل این بحث رو در اینجا تحت عنوان دیدی که، خب قسمت اول دیدی ای جان که من آن تو هم. آن تو هم یعنی از نسب و تبار تو هم، ریشه و اصلم به تو میرسد. این معنا رو بیشتر میخوایم امروز توضیح بدیم. خدای تعالی میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و هر چیزی را گرد آورده ایم در امامی آشکار. در مورد اینکه این امام آشکار چیه، مقصود چیه، نظرها مختلفه. حالا این همشون هم ممکن از یک منظری و از یک جهتی درست بوده باشن، یا حداقل بسیاریش میتونن از جهتهایی درست باشن، اما اون جهتی که و حیثیتی که مورد نظر ماست امشب در اینجا این هست که یک کسی جوهره و اصلی باشه که تعیین کننده چیزها، کسهای دیگر باشه، و اونها این از این جوهره باشن، گاه خالص مثل خود این همین جوهره هستن که خودشون یه امام مبین میشن، گاهی خالص نیستن، یک سری عوارض و یک سری زوایدی علاوه بر اون جوهره خالص دارن. خب این زوائد و عوارض چه نقشی دارن و اون جوهره چه نقشی داره، این رو میخوایم توضیح بدیم. و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، خدای تعالی به رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود عبادت کن پروردگارت را تا تو را یقین آید. حالا بعد گفتن یقین یعنی مرگ، میتونه درست باشه، بعضی هم همون یقین یعنی یقین، certainty، یقین بیاد، علم الیقین، عین الیقین یا حق الیقین، حالا کدوم یکی از این یقین ها، احتمالا اون حق الیقین بالاترین درجهش هست که انقدر عبادت کن پروردگارت را تا یه حق الیقین بشی، خودت حق الیقین میشی. اینا رو باز دقت کنید، این عبادت کن یعنی پایداری ببر و تمکین داشته باش، استوار باش، نلرز، سر جای خودت محکم بیست در عبادت پروردگار تا به این یقین خودت عین یقین بشی، یقین به تو برسه و تو عین یقین بشی. ابتدا در اینجا وقت وقت که عرض کردیم که به نظر ما حضرت ام البنین خودش یک امام مبین هست که در امام مبین دیگری او هم گرد آورده شده و عده دیگر هم میتونن در او گرد آورده بشن و امامشون ایشون باشه، امام نه به معنای حالا شرعی قضیه، اینجا بحث تکوینیه، بحث وجودیه. برای این منظور چند تا حدیث داریم. یه حدیث رو از بصائر و درجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه ما آوردیم که این از جلد یکم صفحه 14 هست. معنای کلمه اینجا مهمه، نضح. این نضح و تینت، تینت که معمولا بهش گفته میشه گل، ولی مقصود گل به معنای خاک و اینها نیست، مقصود اون خمیره اولیه، چه خمیره چیزه، از چه چیزی درست میشه. گاهی هم میشه گفت سرشت یه چیزی، خمیرمایه یک چیزی. پس یه بار این کلمه خمیرمایه رو ما بس بدونیم. و خمیرمایه هم برای هر چیزی خمیرمایه ها فرق میکنن دیگه. شما اگر بخواید یه نون درست کنید یه خمیرمایه میخواد، کیک درست کنید یه خمیرمایه میخواد، آسفالت درست کنید یه خمیرمایه میخواد، کاغل کنید یه خمیرمایه میخواد، انسان درست کنید یه خمیرمایه میخواد. خمیرمایه ها فرق دارن، هر کدومش یه چیزه. بخواید ظرف ملامین بسازید یه خمیرمایه میخواد، پلاستیکی بسازید یه خمیرمایه میخواد. بنابراین خمیرمایه ها بی نهایت گوناگونن. پس این یه لغته که قرآنی هم هست، تو زبان عرب هم به کار رفته، تو روایات هم هست. یکی هم کلمه نضح هست. کلمه نضح معنای اصلی و عمومیش تراوشه، تراوش کردنه، چیزی میتراود، میتراود مهتاب مثلا، تراوش کردنه. حالا به معنای شکستن یک سدی و پاره کردن یک مانعی و روان شدن هم هست، مثل که سیلی جاریشه روان بشه، که اینم خوبه. اگه بخوایم یه خورده تکنیتر بگیم میتونیم در معادلش مثلا فرافکنی، اکسترنالیزیشن قرار بدیم که تو دیگه بحث فلسفی میشه. حالا در این حدیث که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست میفرماید، حالا من فارسیش رو میارم، خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از گلی، از جوهری زیر عرش آفرید. همون تینت، جوهرم که جوهر است و زیر عرش هم معلوم، آفرید. خب چرا اصلا آفرید و چنان بود که گل او را تراوشی بود. وقتی که آفرید چنان بود که گل او را تراوشی بود، یعنی حضرت محمد گلش یه تراوشی داشت، یه چیز ازش روان میشد. گل امیرالمؤمنین علیه السلام را از تراوش گل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آفرید و گل امیرالمؤمنین علیه السلام را نیز تراوشی بود. اینا گلایی بودن که روان میشدن، تراوش میکردن، بخشنده بودن، سخی بودن. و گل ما را، یعنی گل ائمه دیگر را، از زیادت گل امیرالمؤمنین علیه السلام سرشت. پس گل امیرالمؤمنین علیه السلام هم روان شد و به گل ائمه اطهار علیه السلام را ایجاد کرد. و گل ما را تراوشی بود. امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمودن گلهای ما را هم یه تراوشی بود. اینا روان می شدن، جامد نبودن، سیال بودن. و گل شیعیان ما را از تراوش گل ما سرشت. و گلهای شیعیان ما هم نتیجه این تراوش کردن گل ما بود. خب در نتیجه بنابراین که حالا گلهای شیعیان از گل ماست، دلهایشان سوی ما اشتیاق دارد، دلهای اونها شوق سوی ما داره و دلهای ما به آنان مهربان، چنان که پدر و مادر نسبت به فرزند. چجور پدر و مادر بچهشونو بهش عاطفه می‌ورزن، ما هم چنین هستیم. حنین، اونا حنین، و قلوبهم تهن الینا و قلوبنا تعطف علیهم، باز میگره با عاطفه به سوی اونها. خب بعد میگه ما برای آنان بهتریم و آنان برای ما بهتر. یعنی شیعیان ما میفهمن که ما بهتریم برای آنها از هر چیزی، و ما هم میدونیم که اونها برای ما بهتر از هر چیزی هستن، شیعیانمون. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بهتر است و ما برای او بهتر. این حدیث یه حدیثی است که شبیه این زیاده. مسئله گلم پس اصلا یک چیز، یک معنا و یک امری قرآنی است که به حدیث آمده و از حدیث به بیرون هم آمده. مثلا ما میگیم فلانی خوشگله. خوشگل مخصوص زیبا نیست. ما به معنای خوشگل رو به معنای زیبا معمولا تعریف میکنیم، ولی خوشگل به معنای کسی که اون سرشتش، اون دستمایه وجودیش خوبه، خیره، بد نیست، زشت نیست، پلید نیست. اگه اینجا دقت کرده باشید، آخرش فرمود که اونا به سوی ما اشتیاق دارن، ما به سوی اونها مهربان. برای چی؟ برای اینکه هر بین اصل و فرع یک نسبتی وجود داره که اصل همیشه مواظب فرع خودشه، مادر همیشه مواظب بچه های خودشه، بچه ها هم همیشه دل بسته و وابسته به مادر خودشون هستن. این به معنی حقیقی کلمه، البته معنی عرفیش هم تا یه حدی درسته. این یه حدیث بود. این حدیث دیگر از علل و شرایع هست. اینا همه از متون اولیه تشیع هستن، متون حدیثی. علل و شرایع جلد دو تقریبا آخر این کتاب که شیخ صدوق نوشته رحمت الله علیه، در صفحه 806ش یه حدیث خیلی مفصلیه، خیلی خیلی مفصل که حالا یعنی تقریبا دو سه صفحه هست. در اون حدیث امام باقر علیه السلام به یه نفری که شک داره شیعه حقیقی کیه پاسخ میده. اون شخص میگه شیعه حقیقی گناه میکنه، مؤمن حقیقی گناه میکنه، میگه نه به حضرت میفرمد نه گناه نمیکنه. بعد یه خود این شخص این تو دلش قلیانی شورشی تو اینها، امام میگه چه فکر میکنی؟ خب راستشو بگو به من چیه مثلا؟ خب که خب من خیلی از شیعیان رو میبینم که شیعیان شما که گناه میکنه. حضرت خب حالا بیشتر از اینم چیزی هست میخوای بپرسی؟ گفت خیلی از دشمن ها شما میبینم خیلی کارا خوب میکنن و در تعجبم. حضرت فرمود که خب اون شیعیان ما، دوستداران ما چه جور آدمایی هستن؟ اونا که تو مد نظر داری. خب اینا کسایی هستن که با شمشیر بهشون بزنی به شما ناسزا نمیگن، چین چنین و چنان، خیلی به شما وابسته هستن. تو اگه اینطوری هست حالا برات توضیح میده. بعد سری توضیحاتی داد و اینها که اونا را همین شبیه همین گل ما آفریدن، گل ما از گل رسول الله ایناست و اون از گل ماست و دشمنان ما از یک گل خبیث آفریده شدن، اونا دستمایه اولیه‌شون پاک و اصیل نیست و سالم نیست. و بعد فرمود که یه مثال زد، آجه خورشید، نور خورشید، خورشید که میره نورش هم با خودش میبره، ما هم گلمون رو با خودمون میبریم هر جا باشیم، اون گلمون میاد به سوی خودمون، گلای دیگران هم برن به سوی خودشون اینها. بعد فرمود کذالک یعود، در یک قسمت های آخر حدیث کذالک یعود کل شیء الی سنخهی و جوهرهی و اصلهی. سنخ یعنی ریشه، جوهرم که همون یعنی دستمایه اولیه، همون خمیرمایه، اون خمیرمایه اولیه، و اصلم که خب روشنه مثل ریشه است تقریبا. بدین ترتیب هر چیزی به ریشه و جوهره و اصل خود بازگردد. هر کسی که این بیت مولانا زیاد شنیدید، هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. یعنی همه بر میگردن و اون جایی که از اون جان. لذا تو کلمات عرفا و صوفیه هست که النهایات هو البدایات، آخر کار همون اول کاره. یعنی برمیگرد به اون اول، هر کسی آخرش و اولش آن درود که کشت، چی کاشتن همونو درو خواهد کرد. آخر کار همون اول کاره. اگه اول، این خواجه عبدالله انصاری هم زیاد شنیدید که الهی همه از آخر میترسند و عبدالله از اول، که آنچه در اول گش مسجل در آخر نگردد مبدل. همه از عاقبت کار میترسند، من از اول کار میترسم، زیرا آنچه که در اول کار نوشته شد در آخر کار تغییر نمی کنه. اینا رو باید چجوری فهمید؟ خب بعد امام فرمود که پس چون قیامت شود، کلمه قیامت دقت داشته باشید، خدای تعالی ریشه ناسبی، ناسبی یعنی دشمنان اهل بیت، ریشه ناسبی و گل او را با بارها و گناهانش از مؤمن بر می کند و تمام آن را به ناسبی پیوند می زند. یعنی مؤمنان یک کاری کردن که متناسب با دشمنان اهل بیت بوده، خدا تمام اونها را از مؤمن می کنه، پیوند می زنه به اون دشمنان، و ریشه مومن و گل او را از بابهای نیکی و کوشش او از ناسبی بر می کند و تمام آن را به مومن پیوند می زند. و از ریشه مومن اگر یه چیزی رفته نزد ناسبی، از کارهایی که سنخیت دارن با ایمان اگر رفته پیش ناسبی، اونا رو میکنه از او، میاره میده دست مؤمن صاحب اصلیش. بعد این شخص میپرسه که یا ابن رسول الله دلیلی هم بر این کارتون دارید؟ هر سخنتون دارید؟ بالاخره اونجا امام به آیه از سوره مبارکه یوسف استشهاد میکنه که حضرت یوسف اون مکیال پیمانه ای که تو بار برادران گذاشته بود، کاروانیان گذاشته بود، اون رو برداشت، گفت ما هر جا کالای خودمان را بیابیم پس میگیریم. گفت ما هم هر جا ببینیم اون چی که مال ماست رفته اونجا، او رو پسش میگیریم، پیش هر که باشه پس میگیریم، هرچه هم که از دیگران پلوی ما باشه پسشون میدیم. خب اینم یه حدیث دیگری. اینا در رابطه با چی بود؟ در رابطه با اون مسئله که حضرت ام البنی علیه السلام رو میشه به عنوان یک امام مبین تصور کرد از نظر تکوینی، که عده‌ای ریشه‌شون گروهی از اهل ایمان به او برمیگرده، مادرشون اوست. علاوه بر اون چهار فرزندی که از امیرالمومنین علیه السلام داشت، فرزندان معنوی دیگری هم داره که به او برمیگردن، همه امامان هم دارن. خود او هم فرزند معنوی حضرت علی و فاطمه زهرا و حضرت رسول صلوات الله علیهم اجمعین هست، و بنابراین هر فرزندی به پدر و مادرش برمیگرده و هر فرعی به اصلش برمیگرده. هر کسی کو دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خب اینجا یه حدیث دیگری است که آوردم، این رو از سنن ابی داوود آوردم، از منابع اهل سنت. شبیه این تو منابع اهل شیعه هم هست. این حدیث اینطور میگه، دو تا از منابع کتاب های معروفشون هست، کتاب های دیگرشون هم هست، که یک روز رسول الله فرمود که از بندگان خدا گروهی هستن که نه انبیا هستن نه شهدا، اما قبطه میخورن انبیا و شهدا روز قیامت به جایگاه آنها در پیش خدای تعالی. اینا کسایی هستن که انبیا و شهدا قبطه میخورن، حسرت میخورن به جایگاهی که اینها دارن. مردم تعجب کردن که اینا چه کسانی هستن که با اینکه انبیا و شهدا نیستن، انبیا و شهدا به اینها قبطه میخورن. حضرت فرمود، اونا گفتن که یا رسول الله به ما خبر بده اینها کیا هستن. حضرت فرمود اینها قومی هستن تحابو به روح الله علا غیر ارحام بینهم ولا اموال یتعاتونها. اینها کسانی هستن که محبت متقابل دارن به همدیگه بر اساس روح خدا، یک روح الهی درشون هست، بدون اینکه پیوند رحم بینشون بوده باشه، یعنی بیولوژیکی با هم نسبتی داشته باشن، و بدون اینکه به هم منافع مالی و فاینانشیال برسونن، اموالی با هم مشترک داشته باشن، اینها همدیگر رو با یک روح الهی دوست دارن، محبت دارن به همدیگه با روح الهی. بعد حضرت فرمود و قسم به خدا چهره های آنها نور است و آنها بر نورن و خوف و بیمی ندارن هنگامی که مردم خوف دارن و اندوهی ندارن هنگامی که مردم اندوه دارن. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت فرمود، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همان آگاه باشید که اولیاء خدا را ترس و خوفی نیست بر آنها و غمگین هم و اندوهناک هم نمی شوند. خب این باید به ما چی میرسونه، چه مطلبی رو میرسونه؟ که یه ارتباطی بین اینجا کلمه روح الله رو آورد، به خاطر روح الله اینها محبت دارن با هم، میشه جاش همون گله رو گذاشت، یک گل مشترکی دارن که اون گله خیلی شریفه. اینجا برای همین گل نگو، گفت روح الله. بنابراین گلشون از روح الله، همون روح اللهه، و اینا به هم دیگه یک محبتی دارن بر اساس روح خدایی مشترک در خودشون. چون روح الله هست، همه انبیا که از روح الله نیستن که، بنابراین انبیا و شهدا به اینا قبطه میخورن به خاطر مقامی که دارن در این زمینه. تو این تو منابع اهل سنت خیلی این رو بیش از این توضیح نداده، اما در این ترجمه انگلیسی همینه. ببینید، این غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد، این یعنی همین که اینا به خاطر مال یا به خاطر قبیلگی و هموطن بودن و اینجور چیزا به هم دیگه محبت ندارن. محبتشون به یک دیگه بر اساس نه نژاد، نه خون، نه پول، نه هیچ چیز دیگری. محبتشون به یک دیگه بر اساس یک سرشت مشترکه که اون روح الهی باشه. این از یک منبع دیگر است از منابع شیعه اهل سنت که از رسول خدا صلوات الله علیه نقل شده که در سمت راست عرش قومی هستند، علی منابر من نور، بر منبرهای از نور، وجوههم من نور، چهره هایشان از نور است، یقبتهم الانبیاء و شهدا لیسوا بانبیاء ولا شهدا، قبطه میخورن، حسرت میخورن به آنها انبیاء و شهدا، در حالی که خودشان از انبیاء و شهدا نیستند. ابوبکر گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله، من هم اونا کیان؟ پیامبر ساکت شد، جواب رو نداد. عمر هم همین سوال کرد، من هم یا رسول الله؟ ساکت شد، جواب ندم. فقال علی علیه السلام، علی علیه السلام عرض کرد، من هم یا رسول الله، اینا کیان یا رسول الله؟ قال صلی الله علیه و آله، هم شیعتو که و انت امامهم، آنها شیعیان تو هستن و تو امام آنها هستی. اینم یه شباهتی داره به همون امام مبین، که امام مبین از پس شیعیان نسبتی دارن به حضرت علی علیه السلام و حضرت علی علیه السلام امام اونهاست. و این کسان را که رسول الله در اون حدیث نقل شد که انبیا و شهدا بهشون قبطه میخورن در منابع اهل سنت، در منابع تشیع مشخص شد که کسانی هستن که با روح الله به علی ابن ابی طالب علیه السلام و عمه از ذریه و اهل بیت او علیهم السلام پیوند دارن، این نسبت همگلی رو دارن. و چون گله خیلی مهمه و از اون برتر گلی نیست، بنابراین انبیا و شهدا که شیعه علی ابن ابی طالب نیستن، از اون گل نیستن، قبطه میخورن به این کسانی که از این گلن. در کتاب محاسن هم این حدیث تقریبا آمده که همین باز همین از یمین سمت راست عرش قومی هستن که چهره هاشان از نور است، بر منبرهای از نور هستن، انبیا و اونها قبطه میخورن و در حال که انبیا نیستن، از شهدا نیستن. گفتن یا نبی الله، اینا چه چیزی اضافه دارن از خدا در حالی که انبیا نیستن و شهید از شهدا نیستن؟ مگر قربی از خدا بیشتر، نزدیکی بیشتری به خدا دارن؟ فرمود آنها اولئک شیعت علیین و علیون امامون، اونا شیعیان علی هستن و علی امامون هست. خب تا اینجا تقریبا چیزی شبیه مون. خب این مطلب اول بود، که مطلب اول ما چی بود؟ دید یک جان که من آن تو هم، یعنی از یک گلم. اگر کسی از یک گل آفریده شده باشه، این دوتا به هم تعلق دارن، با هم پیوند دارن. این چند تا سرفصل خونم. هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر و خرامان نرود. چرا هرگز نمی رود؟ به خاطر همین همگلی. خب این مطلب دوممون، چون این سلسله بحث ها علم شروط ها رو با یه مقاله از فردریک هایک شروع کردیم راجع به روشنفکران و سوسیالیسم و اینکه لیبرالیست ها و طرفداران سرمایه‌داری هم باید یه مکتبی برای خودشون، یک ایدولوژی برای خودشون دست و پا کنند و یه حرکت روشنفکری را بندازن. اینجاها این نقل قول رو داریم ازشون، از اون مقاله صفحه 432 البته قبلا گفتیم آدرس اون مقاله رو. اینجاها ترجمه شه: تجارت آزاد، فری ترید اور فریدم اف اپورتونیتی، یعنی همه آزادن، فرصت بهشون میدن. آر ایدئالز، اینها ایدئال هایی هستن که هنوز هم ممکن است تخیل تعدادی زیادی را برانگیزد، یعنی الهام بخش باشه، خیال انگیز باشه، ایده رو تحریک کنه. اما صرف یک آزادی معقول تجارت، تکیه رو چیه؟ معقول. But a mere reasonable freedom of trade، اینم بین علامت نقل قول یا کوتیشن گذاشته. اما صرف یک آزادی تجارت معقول، نه تجارت، آزادی تجارت، میگه اصلا ریزنبل و معقول و ممکن و اینا قید براش نباید گذاشت. Or a mere relaxation of controls، یا صرف یک کاهش کنترل. ما نباید بگیم که خب کنترل ها کم میشه، آزادی ها بیشتر میشه. نه، بس بگیم آزادی بیشتری داده میشه، کنترل ها کمتر میشه، آزادی های معقول داده میشه، آزادی های مثلا که به مصلحت هست داده میشه. براش قید و شرط نذاریم، بس مطلق بگیم، بگیم آزادی های مطلق، آزادی مطلق و عدم کنترل، اصلا هیچ کنترلی نباشه. دوستان آشنا هستن، تو ایران این بحث الان رایجه، یه سری شیاد شالاتان دنبال اینجور بحثا را افتادند و انجام میدن. اینها نه از حیث اندیشه ورزی قابل احترام است، نه انتلیکچوالی اینها قابل احترام، نه احتمالا الهام بخش هیچ شور و شوقی میشود و نه کسی رو تحریک میکنه. Are neither intellectually respectable nor likely to inspire any enthusiasm. اینا هیچ چیز رو نمیدونم که اگه شما بخواید با قید و شرط بگید مشروطش کنید، بس مطلق بگید، حرفای مطلق بزنید. خب اینا رو داریم یواش یواش یه پلی میزنیم با اون بحث و جایی که میخواییم بریم انشاءالله یواش یواش. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. اینا لاف میزنن، لاف این که حالا من دارم وارد بحثای امروزی مقدار میخوام بشم، که اینا که تا امروز دعوی آزادی، آزادی مطبوعات، حقوق بشر، نمیدونم قوانین بین الملل و از این حرفا میزدن، معلوم شد لاف میزدن. گشت بیمار که چون چشم تو گردن نرگر، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بمان. دور از سر آب از این بادی هشدار، تا قول بیابان نفریبد به سرابت. سر آب، سر چشمه، دور از این بیابان، از هایک و امثال هایک، از اینا دوره. اینا به آب دسترسی ندارن. مواظب باش اینا با سراب تو را فریب نده. اینا خودش میگه ما بس با سراب اینا را فریب بدیم، بگیم میگه بزرگ نمیر بهار میاد، تو قصه نخور زود، ما اگه بیایم سرکار چی آزادی ها بی قید و شرط خواهد شد، آزادی تجارت خواهد شد، همه جا گل و بلبل خواهد شد، قیمت ارز پایین خواهد آمد و اینجور چیزها، اینا فریبت ندن با این چیزها. مطلب سوم، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پی امروز بود فردای. اولین حدیث رو بخونیم. ما از حضرت علی علیه السلام، زانه رسول الله فرمودن ما از مر احد شیئن الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کس چیزی در دل پنهان نکرد مگر آنکه در پرش‌های نابهنگام زبانش و در تابلوی رخسارش آشکار گردید. هیچ کسی هیچ خمیرمایه اصلی نداره، هیچ جوهره اصلی نداره که بتونه پنهانش کنه برای همیشه. یه موقعی زبانش از دستش در میره، میپرونه چیزی، حتی زبانش از دستش در نره، در حالت چهرهش که شاد غمگینه و چه حالتی خشمگینه آرامه نشون میده، در این صفحه رخسارش، صفحات چهرهش، تابلوهای چهره هاشون نشون داده میشه اون چیزی که در درونشون پنهان کردن. خب اینو برای چی عرض میکنیم از اینجا به بعد؟ که آیا ما شیعه هستیم یا نیستیم؟ ما فکر میکنیم هستیم دیگه. آه اگر از پی امروز بود فردایی. فکر میکنیم دیگران نیستن، ما هستیم. به چه دلیل فکر میکنیم ما هستیم؟ کی گفته ما هستیم؟ به صرف گفتن که خب اونا میگفتن ما آزادی خواهی. حالا آزادی خواهیشون ثابت شد؟ آزادی خواه هستن یا نیستن؟ به صرف گفتنه یا نه؟ اونا که گفتن که اگر اینا چیز باشن، شیعه ما باشن، ما هر جا باشن میآوریمشون پیش خودمون، گناهاشون رو میگیریم میدیم به صاحبای اصلیش، آیا مقصود ما هست؟ ما شیعه ایم؟ این سؤاله، سؤال در واقع در الان به اونجا دارمه. علتش هم برای چی من این سؤال رو مطرح میکنم؟ برای اینکه همونطوری که این حوادث امروز در غزه جهان غرب رو رسوا کرده، پرده از چهرش برداشته، نقاب از رو چهرش دریده، همونطور مسلمین و شیعیان رو هم همین بلا رو سرشون داره میاره، متوجه نیستن، به جون هم افتادن. سنی ها میگن اینا چی هستن، اونا شیعیان میگن اونا چی هستن، اینها این داره اتفاق میفته. همه فکر میکنن که با یه اسم کار درسته، هر که یه اسم شیعه روش بود شیعه است، هر که اسم سنی روش بود سنیه، هر که اسم مسلمان روش بود مسلمان است، هر که اسم کافر روش بود کافره. واقعا از این که یکی به ما بگیم کافره که کافر نمیشه، که با اسم نه کسی مسلمان میشه نه کافر میشه. خب میگی که خب با شهادت اینا مال ظواهره، شهادت نگه کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ظواهر درست میشه، ولی حقیقتا با همین گفتن درست میشه؟ مگه ما چند بار گفتیم که شمر نمازخون بود، یک کسی اومد گفت من رفتم بعد از واقعه کربلا اینا کوه کوفه تو مسجد وارد شدم، کاری نداشتم تا نماز بشه، دیدم یه نفر اینجا اونجا داره نماز میخونه، هر هم تا صبح از نهار زور تا عصر هر یا صبح تا زور داشت نماز میخونه تو مسجد. بعد موقع نماز که شد و نماز صف اول شد و رفت صف اولم واسد و اقتدا کرد نماز خونده، حالا هر که نماز میخونه. ای نفر پرسیدم این کی از صبح تا حالا داشت اینجا یا از زور تا حالا داشت نماز میخونه، گفتم شمره، گفتم همون شبنه زلجوشن که حسین ابن علی رو تو کشتن و اینا. گفت آره. مگه با نماز خوندن کسی مسلمان میشه؟ با روزه گرفتن کسی مسلمان میشه؟ تا محک تجربه به میان نیاد که معلوم نمیشه که. خب خدای تعالی باز فرمود کسانی که ایمان آورده اید، دوست صمیمی نگیرید غیر خودتان را. اونها هیچ کوتاهی نمی کنن از تباه کردن شما، هیچ فروگذار نمی کنن هیچ چیز رو از این که شما رو تباه کنن. دوست دارن اون چیزی که ود و معاندتون، دوست دارن هر چه شما رو رنج بیفکنه اونا دوست دارن. قد بدت البغضاء من افواههم، آشکار شد بغض و کینه از افواه آنها، از دهانهای آنها. اما تخفی صدورهم اکبر، و آنچه در سینه هاشان پنهان است بیشتر است. قد بینا لکم الآیات، برای شما توضیح دادیم، آشکار کردیم آیات را. ان کنتم تعقلون، اگر اهل تعقل باشید. اینا ترجمه است. مولوی عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی در تفسیر این آیه در بخش جور گفته قد بدت البغضاء من افواههم، همانا نفرت و کینه از دهانهاشان پیدا شد به سبب امتناع اختفاء وصف ذاتی. نمیشه اون خمیر مایه، اون گل اولی رو نمیشه پنهان کرد، نهایتاً آشکار میشه. هر کسی اون خمیر مایش هرچی هست یه جا میزنه بیرون. بنابراین امتناع داره، ایمپاسیبله که کسی بتونه اون خمیر مایش رو پنهان کنه. نبی علیه السلام همین حدیثی که ما در نهج بلاغه داریم، ایشون حالت کجا هست در منابع دیگری میگه اینم پیامبرم همینو فرمودن، ما از مرا احد شیئا الا ظهر فی فلطات لسانه و صفحات وجهه، پنهان نکرد هیچ کس چیزی را مگر آنکه آشکار شد در پرش‌های نابهنگام زبانش و در تابلوی رخسارش این آشکار شد. چرا؟ و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه در سینه ها مخفی میکنند بزرگتر است. چه آن آتش است و این شراره، این چیزا که از زبانشون میپره اینا شراره است، جرقه است. اون که تو سینه هاشونه آتشه، آن اصل و این فرع. قد بینا لکم الآیات، آشکار کردیم برای شما آیاتو، چقدر براتون توضیح بدیم. یعنی دلایل محبت و عداوت و اسباب چرا اینا دوستن. اون حادثه قبلی گفت چی؟ چرا اینا دوست دارن؟ برای اینکه با روحی از الله اینا پیوند خوردن، برای اینکه از یه گلن، از یه سرشتن، از یه جا اومدن. هر کس که یک اصل داشته باشه، کسان که از یک اصل میان همدیگر رو دوست دارن. ذره ذره آنچه در ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، به جنس خودشون جذب میکنن همدیگر رو، به سوی هم میرن. ان کنتم تعقلون، یعنی بفهمید از فحوای کلام، از اون که گفتیم بفهمید. اگر اونقدر عقل دارید که بفهمید مطلب رو، ما برای شما توضیح دادیم. خب بنابراین حالا این کینه و نفرت برمیگره به یه جوهره، به یه گل، به یه چیز ریشه‌ای و اساسی که در ایناست. خب یه ملاک میگه اگر عاقلید ما به شما گفتیم، این کنتم تعقلون، کسانی که ایمان آورید ما بهتون گفتیم دوست صمیمی نگیرید غیر خودتون، غیر مؤمنین را. حالا همه میگن ما مؤمنی، این نکته شد، همه مؤمنن، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم ما مؤمنی؟ طوفان حوادث ببرد بنیادت. خب هر که هر ادعایی داره دیر نشده. هر که میگه من شیعم، هر که میگه من سنیم، هر که میگه من لیبرالم، هر که میگه من مسلمم، هر که میگه آزادی خواهم، هر که هر چی میگه، وطن پرستم، میهن دوستم، از این حرفا میزنن، دیر نشده. طوفان حوادث ببرد بنیادت. اینا اگر این کار نباشی اجا میکننت. اگر این اسلام و تشیع هم ظاهری و آریتی باشه چی؟ اونجا فرمود همه چیزهایی که آریه ای ازشون گرفته میشه. خب اگر خود تشیع آریتی بود چی؟ اگه خود کمونیست بودن آریتی بود چی میشد؟ اغلب کمونیست ها و چپ ها الان شدن راست. منو آریتی بوده دیگه. اغلب مثلا ملیگره ها شدن وطن فروش. منو آریتی بوده. خب یه ملیگره هم اگر حقیقی باشه، حالا مثلا مثل مرحوم مصدق الاته من زمان ایشون رو درک نکردم، ولی مثلا مثل ایشون، خب حداقل تا آخر عمرش وای میسه پای حرف خودش دیگه. بلاخره این آریتی نبوده براش. ولی 99% دیگه خائن بودن به ملت خودشون و کشور خودشون. حافظ از دست مده دولت این کشتی نو. الان صحبت ما همین دولت کشتی. اگر ما این تشیعمون آریتی بود چی؟ خب این بایستی گفتیم این چجوری میاد؟ تراوشی میاد، تراوش میکنه. کمیل ابن زیاد هم که به حضرت علی گفت که مل حقیقه، حضرت علی گفت تو به حقیقت چه کار داری؟ کمیل گفت من چیز میکنی، من دریغ میکنی گفتن حقایق رو، اسرار رو به من نمیگی، مثل توی به من، مگه من اصحاب سرت نیستم؟ حضرت گفت اگه اصحاب سرت، مگه من تراوش نمیکنه از من آنچه که لبریز میشه به تو؟ یعنی چی؟ اگر بودی تراوش کرده بود، اومده بود به تو. مگه تا حالا تراوش نکرده به تو؟ لبریز نشده، نریخته توی تو، از من به حوزچه تو چیزی نریخته تا حالا؟ بعد کمیل دوباره سوال که حضرت گفت مثل که متوجه نیست، بذار بدارش تو یه توضیح لفظی براش داد که حقیقت چیه. ولی اول گفت اگه تو میخوای بدونی حقیقت چیه، تراوش کرده دیگه. اگه تو با اصحاب سر منی و با منی، تراوش میکنه. دو تا جسم را کنار هم بگذاری، بالاخره هم دیگه تاثیر میپذیرن دیگه. این احادیث اولم راجع تراوش بود. اگر این اسلام و تشیع هم ظاهری و آریتی باشه چی؟ اون احادیث یه پس شامل حال ما نیست، مال ما گفته نشده. حالا اگه اون خانم قزه‌ای حقیقتا ام البنینی بود چی میگی؟ ما نبودیم. چجوری شده؟ چجوری تصورمون شده که ما ام البنینی هستیم، ما فاطمه زهرایی هستیم، ما علوی هستیم، ما حسینی هستیم؟ از کجا معلوم شده؟ میگید اون که نمیگی که اصلا اسم نمیبره. خب دلیل نمیشه. خیلی کسا ممکنه خودشون هم ندونن جوهرشون چیه. اگه جوهره آفرده شدن اصلا ندونن جوهرشون، ولی اونجوری عمل دارن میکنن، بر اساس او جوهره دارن عمل میکنن، یه آگاهی به اون جوهره خودشون دارن. اسم عرفی و اجتماعیش رو شاید نمیدونن توی فرهنگ دیگه. اگه اون کریس هیجز مسلمان بود چی؟ و ما کافر بودیم چی؟ از کجا معلوم ما چیزیم؟ یه حدیثی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود، من به اهل سنت بیشتر اینو دارم، که سه ماهگیه بچه در شکم مادر، جنین در شکم مادر که میشه، خدا به دو ملک میگه برید بنویسید. میگن چی رو بنویسیم؟ پروردگارا بنویسید که این سعید است یا شقی، مثلا چنین است یا چنان، چیزای مختلفش رو بنویسی. بعد رسول الله صلوات الله علیه میفرماید که اونی که مینویسن سعید خوشبخت تا چند قدمی جهنم میرود بر میگردد، اونی که مینویسن شقی بدبخت تا چند قدمی بهش میره بر میگرده. ما تصورمون چی از این حرفا؟ از این حرفا تصورمون اینه که مثلا این میره توبه میکنه. این منظور نیست به نظر من، اونم یه شکل ظاهریشه، منظور این نیست. منظور اینه که ظواهر عاریتیش میخوره به جهنمی ها، انگار تا چند قدمی جهنمی هاست، ولی در طوفان حوادث اون جوهره بهشتی بودنشو، اون خوشگل بودنشو نشون میده. اونم که میگه من بهشتیم تا بهشت نه چند قدمه بهشت میره، اون کسی که ظواهر کارش همه نماز است و روزه و قرآن و مفاتیح و حدیث و ایناست و به ظاهر همه این هست، طوفان حوادث که میوزه، این اون جوهره و خمیرمایه جهنمیشو نشون میده، نشون میده جهنمیه. مقصود اینه، نه این که مثلا نفس آخری که داره از دنیا میره یه استغفر الله ربی و اتوب الیه هم میگه، مقصود این نیست به نظر من. خب پس گفت اگر این اسلام و تشیع هم ظاهری عاریتی باشه فرقی نمیکنه، مثل همه چیزهای عاریتی دیگه در طوفان حوادث گرفته میشه. طوفانی که نقاب های ظواهر را درید. حالا این چند جمله است من خودم سرهم کردم. دیدی که زمین لرزید، زمین و جهان رو تو بحث هایدگری یادتونه دیگه که جهان بر روی یک زمینی استواره، ولی من مقصود این جهان استرونومیک و کیهانی مقصود نیست، مقصود جهان هر کسی است، شخصی هر کسی است، بر اساس یک زمینی که اون زمین هم شخصیه و در واقع برپا دارنده اون جهانه. دیدی که زمین لرزید، جهان فرو ریخت، پرده این نمان، ما همانجا ماندیم که بودیم. وقتی زمین میلرزه، که مثلا کسایی که ما وطن پرستیم با وطن دوستیم اینها، وقتی یه ذره یه جنگ میشه یه مشکلی پیش میاد، همه برو که داری پاسپورتاشون عجیبشون در میارن که حالا همه یه چرت و پرت خودشون بلدن، برای حفظ دینمون میریم آمریکا، برای حفظ دینمون میریم کانادا. دلش خوش کردم این چیزا، و دین رو اینجا گه نمیشه حفظ کرد، دینمون اینجا دست رفته اینها. پس معلوم ملیگرا نبوده دیگه، حالا تا از اول که دی جلد این دارک بودی حرفی بگیم، ولی تو که میگی من ملیگرام وطن دوستم، چون تو یه خود دق و دق شد در رفتی. دیدی که زمین لرزید، اگر چه کار کردن تو قصه، میخوان هر جور شده اینا رو اونجا بیرون کنن، این یه تیکه زمین رو ببلن، پوششون کنن، نمیدونم بمب فسفوری بزنن، هر جوری شده زمین و زمان رو سرشون خراب کنن، با بیماری های عفونی هر چی شده اینا بگن رفتیم کانادا، نیوزلند، استرالیا، چند تا کشور اروپایی گفتن ما بهشون چیز میدیم، امیگریشن میدیم، پرمننت رزیدنسی میدیم، سیتیزنشیپ میدیم، هر کس قرض بخواد بیاد تو کشور ما. اسرائیل باشون صحبت کرده، گفته گروه های از اینا رو بگیرید، بگید اعلام کنید که مثلا 50,000 تا شما میگیرید، 100,000 تا شما میگیرید اینا، و اینا به بهانه این که بالاخره از این بدبختی رها میشن و یک آرامشی خواهند داشت، بچه هاشون مدرسه میدن، better life, better education, better future دارید، بلنشید برید، این وعده رو بهشون بدید، این نقشه شونه. خب رفتن، نمیرن، نشستن. خب زمین لرزید، جهان فرو ریخت، پرده ای نماند، ما همانجا ماندیم که بودیم. دیدی؟ حالا شما همونجا موندید که بودید، ما که همونجا موندیم که بودیم. آیا شما اونجا که تا دیروز میگفتید آزادی مطبوعات، حقوق بین الملل، قانون بین الملل، حقوق بشر، حقوق زنان، بچه ها، کودکان، حق تحصیل، چطور طالبان مدرسه بس بسازه بچه ها درس بخونن، اینا اینجا مدرسه هاشون بس بمباران شه؟ چطور شما همونجا هستید که بودید؟ شما یک عملیات نظامی علیتون شد، همونجا هستید که بودید؟ زمین لرزید، طوفان حوادث به پا شد، شما همون جایی که بودید هستید؟ نه. اما دیدید اهل اونجا همون جایی که بودن هستن؟ بله. میشه شما از اون جوهره نیستید که میگفتید، اون جوهره نداری اینجا، همه پرده ها رفته، همه چیز ریخته. آیا اینا فرق کردن؟ هنوز با حجابشون رو سریشون چیشون دور خرابه ها را میرن. از دماغ من سرگشت خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. اینا هر کسی اینجوریه، جفای فلک، قصه دوران، پیوندشو قطع نمیکنه، این جوهریه براش، خمیرمایه اصیله، تینتشه، اون چیز تینتشه. با هر چیزی، اگر کسی برای درس یه همچین حالتی داره، برای پولی همچین حالتی، مثلا فرض کنید که این کانیا وست برای شهوترانی و برای مثلا پول در آوردن چه داره، یه خود زورش میدن چه میکنن، غلط نامه مینویسه، یا ایلان ماسک همینطور. اونی که با این فشارها از جا نمیره، خونش رو سرش خراب میکنن همچنون واسطه سر جاش، این نسبت به اون چیز خمیر مایشه، گلشه. ایلان ماسک هم یه گلی داره، گلش این نیست که میگفت، گلش چیز دیگریه، گلش پول است و مقام و راحت طلبی. بالاخره گل آدم از با هیچ چیز ازش گرفته نمیشه. صوفیان واسطدن از گروه می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بمان. همه یه روزی میگم بس دیگه، چقدر بس تصفیه کنیم، چقدر بس مثلا تهذیب کنیم، چقدر بس سیر و سلوک کنیم، چقدر بس بریم سینه زنی کنیم، چون بالاخره زندگی هم داریم، کارم داریم، چی هم داریم، آینده هم داریم، زن و بچه هم داریم، چی اینا. وقتی یه روزی دلقشون رو پس میکردن و میذارن میره. صوفیان واسطدن از گروه می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بمان. دیدی که پیران و جوانان و کودکان ما را لخت و عریان نمودی، جز پوست ندیدی. دیدید این فیلم هایی که الان بعضی شخصان سخت میشه گیر برد، ولی هست اون بالاخره تو سوشال میدیا. حتی بچه های زیر 10 سال هم چند تا، البته نه زیاد، رو لخت کردن باز یه شورت، مردا، جوونا، پیرا لخت کردن. چه اتفاقی افتاد؟ پوست دیدید، یه پوست دیدید. چی دیدید؟ ننگ و آری دیدید، بیماری دیدید، بیماری پوستی دیدید، نشانه شیاطین رو دیدید، مهر دجال رو دیدید. یه پوست بود. دیدی جز بار غم دوست هیچ آنجا نبود؟ دیدی که هیچ غمی جز خدا نداشتیم؟ پوست را هم میکندی هیچ ننگ و آری براران نمیافتی. پوستشون هم میکندی میدید توشون هیچی نیست، بجز این که آر و ننگ این جنایت بر توست تا ابد. هیچی نمیدید. حالا دیدید این کارا کردید، اینجا چه جوهری خودشون نشون دادن. این تصویری سب، تصویر از این وقیحتر هم هست، ولی این تصویری سی هست. ارز و مال از در میخانه نشاید اندوخ، هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. اینا که تو این زیر این بمباران که وا نساده بودن که پول جمع کنند و آبرو جمع کنند و مال جمع کنند، هر که اینجا وایسد رخت به دریا فکنش، رختش رو بنداز دور برش لخت شنا کنه تو دریا. حال بنما، چون زمین لرزانده شود، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها. حالا تو نشون بده، اونا نشون دادن که زمین لرزید، جهان فرو ریخت. حالا تو نشون بده، ما نشون بدیم که اگه زمین لرزید، زمین زیر پای ما لرزید چی؟ اگه فرش از زیر پای ما کشیدن چی؟ اگه جابمون از مون گرفتن چی؟ اگه سیتیزنشیپمون رو گرفتن چی؟ اگه پاسپورتمون رو گرفتن چی؟ از زیر پای ما کشیدن چی؟ حال بن ما، چون زمین لرزانده شود، یه روزی زمین خدا میلرزونه، بر همه زمین رو میلرزونه یه روزی. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بارهاشو بیرون بندازه. حالا تو نشون بده از تو چه بیرون پرید، چه گندی از تو میزنه بیرون. اگه بلرزونن هر کسی یه ذره به تکونیش، یک عالم آشغال ازش میزه بیرون. شما این فرشار دیدید که میتکونن، فرش قدیما فرشار میزدن، چوب میزدن، از داشت هر جونوری میمه بیرون، موریانه، نمیدونم شپش، خاک، گرد، هر چیزی، مورچه، مرغ زمین. یه تکون کوچولو به بعضی بخوره، یه زلزله کوچولو بشه، هر آشغالی توش میریزه بیرون، از دهانش میریزه بیرون، از رفتارش میریزه بیرون. حالا شما نشون بده، اونا که نشون دادن دیگه، اونا دیدیم نشون دادن. حالا ما شیعه ایم و اونا شیعه. حالا دعوا جنگ شیعه و سنی را انداختی که اونا سنیان، ما شیعه ایم، ما چی اینا، کجا معلوم ما شیعه ایم؟ کی تعیین کرده ما شیعه ایم؟ اینکه اینجا نشستیم انشالله، میدونیم انشالله بگیم تا وقتی که زلزله نشده. وقتی زلزله شد معلوم میشه شیعه هستیم و شیعه نیستیم. کوفیا همشون شیعه بودن، برای امام حسین نامه دادن که امام حسین بره کوفه، همشون امام حسین رو کشتن. حال بن ما، چون زمین لرزانده شد یا شود، اذا زلزلت الارض و زلزالها، و جهان تو فرو ریزد یا فرو ریخ، و اخرجت الارض و اثقالها، و کالاهاشو به پاشه بیرون، دارایشو بشه، از تو چه بیرون پرید اون موقع؟ و چه برایت باقی ماند از آن همه لافا؟ اون جوهره چی بود؟ اون که باقی موند تو دستمون آخرش چی بود؟ اونا که پرید از دست اون رب، کلاغ پر، گنجش پر، لاف پر، اینا پرید رفت. اون چی که باقی مونده چیه؟ هیچ. حتی هابرماس هم شیخ بود، پوچ، با باد رفت. یکی از چیزهایی که خیلی این چند روز من رو به خود آورد که این بحث رو دوباره از این زاویه نگاه کنم، که ما هیچ ملاک تو این چیزا نبست بجوییم، تو این آدمای معمولی هستن، ولی به حالا گروه های مرجع. هابرماس یه عمری برای خودش نام جمع کرده، 90 خورده سال داره، نزدیک 100 سالشه، متفکر، حتی روشنفکرم متفکر بود، آزادی بعدی هر از چرت و پرتا زیاد میگفت. چطور یه دفعه اینطور شد که از اسرائیل دفاع کرد تا دولت براش فشار بود؟ فوکو گفت من میترسم قدرت سیاسی همه ما رو نابود کنه و هیچ کاری ما دستمون بر نیاد. چطور نابود شد؟ پوچ بود، شیخ بود، شیخ بود. شیخ فکر نکنی مقصود امامه داره، شیخ مقصود کسیه که فقط درسهای علکی روز ظاهری یاد گرفته. پوچ بود، با باد رفت، یه طوفانی وزید، او هم رفت. آخر عمری اونم یه اطلاعیه داد، هر که بس بفهمه فهمید پوچ بود. مرید پیر مقانم، ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. شما هی وعده می دادید که ما چی هستیم، ما آزادی خواهیم، ما طرفدار حقوق بشریم، و این وعده ها رو می دادید، عدالت خواهیم و چنینیم و چنانیم، او به جا آورد. ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. هنوز حساب کتاب نشده که اگر روز کتاب بشه معلوم میشه نال حلال شیخ قبول میشه یا آب حرام ما. ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. اما اون دیگری نبود، اون که ما میگفتیم آزادی خانی شیعه نیست، عدالت خانی است، چی نیست، چنین نیست، مثل ما نیست، مثل ائمه نیست، دیگری نبود. از یک ریشه رویده، از یک چشم نوشیده، علوی، فاطمی، محمدی، خود امامی مبین. از یک چشم خورده بود، از یک ریشه آمده بود. هم بحث ریشه رو کردیم بعد. المنت لله که چما بیدل و دین بود، آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادی. شکر خدا که اونا رو که میگفتیم که اینها عاقلند و منم انتلیکچوالند و چنین هستند و متفکرن، دیوونه بودن مثل ما. این از سخنان حضرت علی علیه السلام. الفقر و القنا بعد الارض علی الله. این که کی چه کار از فقیره یا غنیه، ثروتمنده یا توهی دسته، درویش و فقیره، بعد از اونی که به خدا عرضه میشه. شما اموالتو ببر، روز قیامت بعد میگن لمه حشرتنی اعما فقط کنتو بصیرا، چرا خدای من کورم، قبلا من بینا بودم. میگن که خدا چرا ما فقیریم، ما پولدار بودیم، ما نماز داشتیم، روزه داشتیم، چی میگه بهش من که نشون نداده بودید هزار تا ایراد ازش پیدا کنم. اگه قبول شد حسابه الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، بعد از نشون دادن به خدا معلوم میشه که کی فقیره کی غنیه. اما دیدی سرزمین زیتون را، به فلسطین میگن سرزمین زیتون، اما دیدی سرزمین زیتون را، آنجا چه رویید، چی دادش رویید؟ شجرت مبارکت زیتونه، درخت مبارک زیتون. با شرقیه ولا غربیه شون حال بکنانیم. یکاد و زیتوها یوزی می رود، روغنش همینطوری پرت و افکنی کند، ولی اون که یه آتش بهش لمس نشده. اما دیدی سرزمین زیتون را، آنجا چه رویید؟ حالا دیدی اوجا چی رویده؟ درخت مبارک زیتون که روغن زیتونش انقدر خوش استعداد و درخشنده است که میره خودش همطوری پرت و افکنی کنه، روشنایی ببخشه قبل از اینکه قطش بهش بخوره. خب تا اینجا پس من یه جمع‌بندی کرده باشم تمام شد. اینکه ما از کنیم ام البنین علیه السلام یه امام مبینه، ریشه است. یه سری فرع او هستن، اونا که فرع او هستند از یه گلن، خود او هم فرع حضرت علی علیه السلام فاطمه زهرا از گل اونهاست. هر کس که گل کسی باشه مثل اونه. روز حادثه، روز وزیدن طوفان، همون کاری رو میکنه که اون اصلیه میکنه. اگر او بود همین کار رو میکنه. امروز اگر امام حسین بود چه کار میکنه؟ از کجا میدونیم؟ باید حسینی ها رو شناخت، دید حسینی ها چه کار میکنن امروز. خب ما از کجا بدونیم که ما هستیم یا نیستیم؟ روز حادثه معلوم میشه، وقتی طوفان به وزه معلوم میشه، با شناسنامه و نوشتن روی کاغذ و لاف علکی هابرماس هم باشه رسوا میشه، آیت الله فلان ابن فلان هم باشه رسوا میشه، شیخ ابن فلان هم باشه رسوا میشه. روز حادثه معلوم میشه، وقتی زلزله اتفاق بیفته معلوم میشه که این چه کار هست، ما چه کاره هستیم. این زلزله باید سب کنیم ببینیم در هر کسی جداگونه اتفاق میفته و نشون میده که چه کاره هستش. حالا اینا اگر جوهره اینا از اون بود، این گناه نداره، گناهایم که شما ظاهری میبینید مال دیگرانه، میگرم میده. وگرنه مقصود این نیست که یه شیعه علکی را بیاد بگه من گناه ندارم. ما شیعه علی ابن ابی طالب میریم به بهش. و کجا معلوم که همین شیعه هم خود چیز نباشه، آریتی نباشه؟ کی گفته که این حقیقیه؟ از کجا ثابت شد که حقیقیه؟ از کجا معلوم شما سنی حقیقی هستید، مسلمون حقیقی هستید؟ با این ظاهری که کسی که درست نمیشه که. حالا اگر بخوایم درست چی چی این ظروف همجوار، بایستی که اون کسی رو که میشه تا یه حدی اطمینان کرد کنار حضرت علی به کمل که از من تراوش نمیکنه به تو، باید کمل که من توضیح بده. توضیح احتیاج نداره، اگر که نزدیک باشی تراوش ها خودش جاری میشه، سیل جاری میشه. مگه شما میکنید مثلا حضرت علی برای حضرت ام البنین کلاس گذاشته بود مثلا توضیح بده، فلسفه بده، بهش بگه اینجوریه اونجوریه، همون تراوشش و او قابلیت داشت میگره. خب حالا دیگه این بحث ما اینجا تمام میشه، یه مرزم الان دیگه بالاخره ایام سوگواری انشاءالله مرسیه خواهند خوب بود. این رو یه شاعری است اسم محمد جواد غفورزاده، تخلص شفق هست، یک نوع خون اسم حاج احمد اصفهانی خونده بود، خوب بود. من دنبال شعر گشتم، اصل شعر چیز دیگه ایه که تو من تو اینترنت هست، ولی حاج احمد میگه که این رو استاد شفق تازگی داده. بعد که مقایسه کردم دیدم این اون شعری که مکتوب هست و اینجا خیلی قشنگ بهترش کرده، شاعرانه ترش کرده. اینی که خونده شده به نظر من شاعرانگی بیشتری داره. این سرفصلاش هم باز از همین شفقه، منتها از رباعیات یا اشعار دیگرشه، ولی این یه شعر به هم پیوسته. شنیدم خون سار الله چون ریخ، به دامان شفق دریای خون ریخ. خب این شفق رو آریه گرفته برای خودش، منتها این شفق یعنی شفق آسمان، و اینم گفتن که جو اسطوره هاست که از وقتی خون امام حسین ریخته شد یا خون حضرت علی اصغر رو امام حسین با آسمان پاشید، اسطوره است. آسمان هنگام غروب قرمز میشه، قبلا قرمزی در آسمان نبود. شنیدم خون سار الله چون ریخ، به دامان شفق دریای خون ریخ. حدیث نینوا شد عافیت سوز، به جانها زخمه غم زد شب و روز. اگرچه البلا و للولا بود، قیامت در قیام کربلا بود. البلا و للولا حالا کلامیست میگن، حالا یا حدیث یا نمیدونم، یعنی بلا برای محبت، ولایت و محبت و دوستیه. اگرچه البلا و للولا بود، قیامت در قیام کربلا بود. در آن صحرا چو از قحط مروت، به خون خفتند گلهای نبوت. کنار نهرها گیسو پریشان، نشست ام البنین در سوگ ایشان. چون اونها اونجا در نینوا و کربلا افتادن، ام البنین هم در مدینه به عزا نشست. نشست ام البنین در سوگ ایشان. دو جوی خون گشود از دیدگانش، شرار غم افکند آتش به جانش. چون نی از بند بندش ناله سر کرد، به هر صاحب دلی آتش اثر کرد. ملایک از برایش گریه کردند، کبوترها برایش گریه کردند، برای ام البنین گریه می کردند، چون بچه هاشو شنیده بود از دست داده و جسدی چیزی هم نداشت و نمادهایی در بقیه سنگ قبرهایی درست می کرد، می رفت اونجا گریه می کرد. دلش می سوخت با صبری که می ساخت، کنار صورت قبری که می ساخت. چهار تا سنگ گذاشته بود تو بقی و کنار اون چهار تا سنگ عزاداری میکرد و گریه میکرد. دلش میسوخت با صبری که میساخت، با یه صبری میساخت، دلشم میسوخت کنار صورت قبری که میساخت. به خود میگفت که من ماتم نشینم، سراپا شور عشقی آتشینم، زبان حالم این است و جز این نیست که دیگر نام من ام البنین نیست. در اشعارم که بهشون منصوبه گفتن که من یه روزی بچه هایی داشتم که شیر بودند و شیر بیشه بودند، اما امروز دیگه به من ام البنین نگید، چون مادر پسران نگویید، چون پسری ندارم. زبان حالم این است و جز این نیست که دیگر نام من ام البنین نیست. بخوان آیات حق را از جبینم، اگر ام البنینم کو بنینم. آیات خدا را از پیشانی من بخوان. یعنی یه تحولی درش رخ داده، همون که عرض کردم که امامی مبین شده برای خودش. اگر ام البنینم کو بنینم، اگر مادر پسرانم، پسرانم کجان؟ حدیث چهار فرزندم بدانید، مرا ام البنین دیگر مخانید. ببینید بر سر چهار تا پسرم چه آمد، پس دیگه من نگید مادر پسرم. به خون قلتیده اونم در ره دوست، یکی از بچه هاش اسمش اون بود، عثمانم گفتن. به خون قلتیده اونم در ره دوست، در این ره جعفر من نیز با اوست. بچه دیگرش هم اسمش جعفر بوده، تو این راه جعفرم با او بوده. ز دستم گرچه عبدالله رفته، چه غم دارم که در این راه رفته. اینم پسر دیگرش بود. شنیدم وقت ایثار و گه بذر، شنیدم وقت ایثار و گه بذر، کسی همت نکرده چون ابوالفضل. شنیدم که هنگام برگزیدن دیگری بر خودش و پیش انداختن او و فداکاری برای او و بخشش جان برای او، هیچ کس همت چون ابوالفضل نکرد. روز حادثه معلوم میشه، در اون طوفان کربلا معلوم شد که حضرت ابوالفضل چه جوهره‌ای داشت، و در این حادثه معلوم شد ام البنین چه جوهره‌ای داشت. شنیدم وقت ایثار و گه بذر، کسی همت نکرد چون ابوالفضل. به گرد خیمه هر شب پاس داده، به زینت تسلیت عباس داده. هر شب دور خیمه ها میگشت تا صبح، تا زینب و کودکان و زنان با آرامش بخوابند. به گرد خیمه هر شب پاس داده، به زینب تسلیت عباس داده. شنیدم بوده پرچمدار ساقی، دو دست از او به حسرت مانده باقی. همه چیزش از دست داده رفته، فقط دو تا دستی که اون دو دست هم حسرت میخورن چرا با اون نرفتن. شنیدم بوده پرچمدار و ساقی، دو دست از او به حسرت مانده باقی. شنیدم چون زتن افتاده دستش، گرفته تیر را با چشم مستش. وقتی که دستش قطع شد گفتن که تیر به چشمهاش زدن. شنیدم چون زتن افتاد دستش، گرفته تیر را با چشم مستش. زبست شوق شهادت کرده قرقش، عمود آهنین خورده به فرقش. با یک گرزی بر سر او کوبیدن که با چهره به زمین افتاد. شنیدم بر سرش زهرا نشسته، به داغش لاله ی صحرا نشسته. شنیدم که موقعی که بر زمین افتاد، زهرا بالای سرش رفت، فاطمه زهرا بالای سرش رفت. با اون موقع گفت ای برادر، برادرت رو دریا. به داغش لاله ی صحرا نشسته، لاله های صحرا همه داغدار شدن. نشستم گرچه در پاییز این باغ، اگرچه من الان هنگام پاییز این باغ نشستم. خدایا شاهدی با یک چمن داغ، اگر قلبم ز غم لبریز گردد، وگر آهم ملامت خیز گردد. اگر دردم شود از حد فزونتر، اگر چشمم از موج خونتر، من بیدر گرفتار حسینم، سیاه پوشیده داغ حسینم. همه اینها، همه پسرام، همه اینها فدای حسین. من کار ام البنینی یکی از این صحنه های غزه رو می دیدم. یک شخصی نسبتاً میان سال بود، خونش و بچه هاش رو دست داده بود، گفت ببین چی شده چی شده. بعد یه دفعه گفت همه اینا فدای فلانی، فدای سر فلانی. اینا از کی یاد گرفتن؟ نه از الگوهای تاریخی، از جوهرهای حقیقی یاد گرفتن که مشترکه با ام البنین. اگر دردم شود از حد فزونتر، اگر چشمم از موج خونتر، من بیدل گرفتار حسینم، سیه پوشیده داغ حسینم. نه عباس و جعفر و اون و عبدالله. هر بزمی که شمع محفلم من، به جای مادرش خونین دلم من. چون حضرت زهرا اون موقع در قید حیات نبودن، در میان مردم به صورت ظاهری نبودن، میگه هر جا که عزاداری هست من به جای فاطمه زهرا میرم، گریه و زاری میکنم. به هر بزمی که شمع محفلم من، به جای مادرش خونین دلم من. گرفتم تا از او الهام و ایده، حیات من جهاد است و عقیده. تا از مادرش فاطمه زهرا من الهام گرفتم، فهمیدم که زندگی اینه، جهاد در راه خدا و ایمان به خدا. شفق، این شفق خودشه. شفق یارب خطاکار است و آسی، ببخش او را از قید غم خلاصی. به راه راست او را رهبری کن، خدایی کرده ای پیغمبری کن. خدایی کرده ای او را آفریدی بر یک سرشتی، به هر سرشتی، ولی پیغمبری کن، او را رهبری کن به راه راست، به اینکه به پیش حسین و عباس و علی و فاطمه و ام البنین باشه، از تراوشات وجودی آنها بگیره. به راه راست او را رهبری کن، خدایی کرده ای پیغمبری کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.